بسم الله الرحمن الرحیم.
یه جشن دو روزه‌ای به پا میشه که اوجش نیمروز عاشوراست و باید ازش تعبیر کرد به جشن خون، که تا امروز مونده و ماندگار خواهد بود. من میخوام در واقع ادامه روزه‌ای رو که برادرمون اونجا الان خوندن او رو ادامه بدم، اون روزه رو به زبان دیگری. صورت مسئله ما این هست که حق رو به قدرت باید داد یا قدرت رو به حق. گفت مسئله این است و مسئله همیشه هم همین بوده و خواهد بود. چون پاسخ به این سوال توافق می شد، بسیاری از نقاط سیاه تاریخ که امروز سوگوار اون هستن ادهی و در سوگ اون می نشینیم وجود نمی داشت. غلبه عقلانی بر وسوسه قدرت کار آسونی نیست، هیچ وقت هم کار آسونی نبوده. منشأ بزرگترین جنایت ها وسوسه قدرت. عاشورا چه از بعد سیاسی انقلابی چه از بعد معرفتی و حکمی به نظر ما طرح یک سوال بود در برابر اولا منشأ قدرت، قدرت اجتماعی، ثانیا در مورد سرنوشت قدرت اجتماعی. یعنی عاشورا میخواد به سه سوال که دیگران پاسخهای خودشون رو بهش دادن پاسخ عاشورایی بده. یک، قدرت چگونه به دست می آید، چگونه باید به دست بیاد، آیا از هر راهی میشه قدرت رو به دست آورد؟ دو، قدرت چگونه باید توزیع بشه؟ سوم، میگه قدرت چگونه باید استفاده بشه؟ اینا سه سوال اصلی است که پاسخ عاشوراییش در واقع از امروز شروع شده، از ساعات دیگه شروع میشه. قدرت اجتماعی چگونه تولید شود، چگونه توزیع شود، چگونه مصرف شود، قدرت از کجا میاد و به کجا میره، این مسئله اصلی به نظر ما. و انقلاب 57 هم که هم تو 15 خرداد 42 تو محرم شروع شد، هم در محرم عاشورای اوراپیمای عاشورای 57 در واقع تثبیت شد و براندازی رژیم از اون موقع در واقع تثبیت شد و شروع شد، با همین منطق عاشورایی راه افتاد و امروز داره جهانی میشه. تفکر عاشورایی در باب قدرت و نسبت قدرت با حق که موضوع بحث ماست، اگه بخوام تو چند تا جمله بگیم، به نظر من تو این چند جمله میشه خلاصه کرد دیدگاه عاشورایی رو در باب نسبت حق به قدرت و قدرت و پاسخ عاشورایی به این سوال که حق رو باید به قدرت داد یا قدرت رو به حق. قدرت، هر نوع قدرتی، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت علمی، قدرت اجتماعی، یعنی نفوذ و نفوذ کلمه و اعتبار اجتماعی، قدرت رسانه‌ای، حتی قدرت بدنی، هر جا قدرتی هست باید از نسبت بین حق و قدرت پرسید. این یک اصل موضوع است، اکسیومه برای ما. و وقتی هم که از رابطه حق و قدرت صحبت میکنیم، حق رو به هر دو معنا مراد میکنیم، چون حق دو معنا داره، یکی حق به حوزه نظره، یکی حق به حوزه عمل. ما به هر دو معنای حق توجه داریم، هم حق به معنای حقیقت که امر نظری است در برابر باطل، یعنی تعریف مفهوم مخالفش، مفهوم مقابلش باطله، جمعش حقائق، هم حق به مفهوم جواز و صحت که امر عملی است، جمعش حقوقه و امر معنای مخالفش مثلا تکلیفه. نسبت قدرت با حق، هم حق به مفهوم حق نظری حقیقت، هم حق به مفهوم حق عملی یعنی حقوق. قدرت باید هم موضع نظریش معلوم باشه، هم موضع عملیش معلوم باشه، هر نوع قدرت. اگر از نسبت اسلام با اقتصاد، با سیاست، با حقوق، قضاوت، فرهنگ، رسانه، علم، با همه اینا بحث میشه، یا بحث از پسوند دینی و غیر دینی در این موارد میاد، فقط بحث پسوند نیست، بحث مضمون، مبدأ، غایت و جهتگیری است. نوع احکام تو اینا متفاوت خواهد شد، یعنی نوع توصیه هایی که میکنیم تو این علوم و توصیف هایی که میکنیم از انسان که موضوع این علومه. دعوای نظری و عملی سر همین دو نوع حقه، حق به معنای حقیقت، حق به معنای حقوق. در حوزه نظر باید از حقانیت قدرت، یعنی نسبت قدرت با حقیقت، با حق و باطل بحث بکنیم. در حوزه حکمت عملی در حوزه عمل و رفتار، از مشروعیت قدرت باید بحث بکنیم، اونجا از حقانیت قدرت سوال میکنیم، اینجا از مشروعیت قدرت سوال میکنیم، یعنی نسبت قدرت با حقوق. حالا حق الله و حق الناس، حق خدا و حق مردم، اینا لاینفکن از هم. تو مکتب توحیدی عاشورا هر جا قدرت هست بلافاصله باید پرسید دو تا سوال رو، که یک، آیا این قدرت، از کدام قدرت؟ اقتصادی، علمی، سیاسی، رسانه‌ای، همه چی. آیا قدرت در خدمت اولا حقیقت نظری هست یا نیست؟ در خدمت حقیقت هست یا نیست؟ سوال دوم، آیا در خدمت حقوق، حقوق مردم، حق الله و حق الناس هست یا نیست؟ این دو تا سوال رو باید جواب بده هر رژیم سیاسی، هر رژیم حقوقی، هر رژیم اقتصادی، هر رژیم فکری و رسانه‌ای، تا ما بتونیم موضع خودمون رو در برابرش معلوم بکنیم. حقیقت نظری و حقوق عملی، اگر قدرت در خدمت این دوتا هست، قدرت مشروعه، اگر نیست، قدرت نامشروعه و قصبیست. باید باش مبارزه کرد در حد توان و امکانات، از نهی از منکر زبانی شروع میشه تا براندازی. عاشورا یعنی هم موضع عاشورا این بوده، مبانی انقلاب 57 هم همین بوده، و باید 57 بمانیم اگه میخواییم انقلاب بمونه، باید به ارزش‌ها و روش‌های 57 وفادار بمونیم و اون ارزش‌ها و روش‌ها همین است. تو بعضی از مکاتب و پیشنهادات دیگه وقتی از قدرت صحبت میکنن، دوستانی که علوم سیاسی خوندن این رو بهتر میدونن، اونا وقتی که از قدرت صحبت میکنن، اصالتاً، حالا به این قید اصالتاً حتما توجه کنید دوستان، اصالتاً نه دغدغه حقیقت رو دارن نه دغدغه حقوق رو، اصالتاً. اصالتاً عرض میکنم برای اینکه ممکنه به نحو غیر اصالی، یعنی از سر اضطرار، هم به حقیقت هم به حقوق بشر و حقوق مردم فکر بکنن، نظریه پردازی کنن، بحث بکنن، حتما هم بحث بکنن، والا فلسفه سیاسی معنی نداره بدون بحث از حقوق. ولی از سر اضطرار یا به علتهای اجتماعی، مثلا به علت نیاز به امنیت، به علت ضرورت تعادل قوا یا تقسیم قدرت و به علل از این قبیل، اضطرارن نه اختیارن و اصالتن، اضطرارن میان به این مسائل فکر میکنن، به عنوان ثانوی بحث از حقوق اجتماعی مطرح میشه. تو این مکاتب چه از چه نوع دموکراسیش، چه نوع توتالیترش، حق به هر دو معنا، هم حقی که مفرد حقایقه، هم حقی که مفرد حقوقه، حق به هر دو معنا در حاشیه است. اصالتاً به طور طبعی و توفیلی روش بحث میشه، اما اصالتاً در حاشیه است. تو این مکاتب اون چی که اصیل منفعت است نه حقیقت، یعنی مداش نقطه شروع فلسفه های سیاسی و فلسفه قدرت تو این مکاتب منفعت بشره، نه بحث حقیقت و نه بحث حقوق. یعنی حتی حقوق بشر و حقوق مردم هم باز به مفاهیم سود انگارانه، به مفاهیم تجربی محض ارجاع داده میشه. میگن هم ریشه حقیقت رو هم ریشه حقوق رو برمیگردونن به منافع، در حالی که باید به عکس باشه. یعنی شما باید منافع رو بر اساس حقیقت و حقوق تعریف کنید، نه حقیقت تو حوزه نظر و حقوق تو حوزه عمل رو بر اساس منافع تعریف کنید. وقتی هم صحبت از منفعت میشه، منفعت طبقات یا افراد یا گروه های خاصی معمولا مد نظره، منفعت توده مردم معمولا تحت شعار قرار میگیره. دغدغه اصیل وقتی که نسبت قدرت با منفعت بود، نه با حقیقت و نه با حقوق، این منفعت میتونه منافع فرد مستبد باشه، حاکم دیکتاتور، ممکنه منافع طبقه حاکم باشه، صنفی حاکم باشه، منافع حزب حاکم باشه، یا منافع یک جمع وسیع تره. ولی یک تفاوت اصولی است بین این دو مکتب در باب تعریف قدرت. نتیجه که از این نکته اول میخوام عرض بکنم و نتیجه که میگیرم با اجازتون اینه که این تفاوت مهم یه تفاوت صرفا آکادمیک نیست، بلکه دست کم دو ثمره عملی تاریخی و سیاسی داره که تو عاشورا از جمله بروز کرده یک نمونش. ثمره اول، تو مکتب عاشورایی هر جا که قدرت هست، هر نوع قدرت و به هر میزانی، به همون اندازه مسئولیت هست. به زبان دینی تکلیف هست، تا تکلیف دائر مدار قدرت، قدرت ملازم با مسئولیت یا تکلیفه و بنابراین قدرت غیر مسئول، قدرت غیر مکلف نداریم. تو فرهنگ عاشورایی قدرت مشروط است در حوزه نظر به حقیقت، در حوزه عمل و مدیریت به حقوق، حق الله و حق الناس، حق خدا و مردم که شامل وظیفه هم میشه. و نتیجه دوم این که بنابراین قدرت نمیتونه خودش هدف باشه. قدرت حتما وسیله است، اصالت نداره، وسیله است در خدمت همون دو حق. اولا در خدمت حقیقت، نشر حقیقت و دفاع از حقیقت. نمیتونه بگه من نسبت به حقیقت بی‌طرفم، نمیتونه بگه حقیقت مبهمه، تفسیرهای متضاد و مختلف داره، بنابراین من بی‌طرفم. تو اگر بی‌طرفی و تعریفی از حقیقت نداری، حق نداری اصلا قدرت رو در اختیار بگیری، اصلا بیجا کردی وارد قدرت شدی. باید تعریف از حقیقت روشن بوده باشه تا وارد قدرت شده باشه. و ثانیاً وسیله‌ای باید باشد در خدمت حقوق، حقوق متقابل، حقوق متقابل انسان‌ها، حقوق خدا و حقوق مردم. حالا حق خدا هم که میگیم یه تعریف تسامحی است که حالا نواردش نمیشه، اونم توضیحات مفصلی داره. و عرض کردم این اختلاف نظر آکادمیک تبدیل شده به یک نبرد تاریخی بین این دو مکتب و بین این دو تعریف از قدرت. یه وقتی یه طرفش حسین، یه طرفش یزیده، ولی این یه نبرد مستمر تاریخی و عقیدتی است. از قبل از حسین و یزید شروع شده و تا بعد از حسین و یزید و تا امروز ادامه داشته و داره. دو تعریف از قدرت با هم درگیرن. توجه به قدرت، دوباره عرض میکنم، به معنای عام قدرت توجه داریم که شامل حکومت، ثروت، علم، اعتبار اجتماعی، قدرت میلیتاریستی، زور بدنی، همه چی میشه. هر دو که قدرتی هست. نزاع‌های تاریخ بر سر تعیین نسبت قدرت، نسبت هر قدرتی با حقیقت، فضیلت و عدالت است. و سوال اصلی که همه رو دو گروه میکنه اینه: آیا قدرت باید در خدمت رشد بشر باشد؟ رشد عقلی، معنوی و مادی بشر با تعریف دینی از رشد. آیا باید قدرت در خدمت رشد بشر باشد یا در خدمت سلطه بر بشر باشد؟ این دو تا مکتبه. اسلام از این دریچه به قدرت نگاه کرده. عاشورا برای اقامه این تفسیر از قدرت به پا شده. و امروز هم این دیدگاه که دوباره تو جهان مطرح شده، داره بناش بر این بوده که نظم شیطانی جهان رو به نفع نظم توحیدی و رحمانی در جهان زیر سوال ببره و به هم بزنه، به نام انقلاب مدل 57 و به نام امام تو دنیا مطرح شد و هنوز امواجش داره در دنیا گسترش پیدا میکنه. اون هم همین بوده. یعنی ضرورت انقلاب دیروز در ایران و امروز در منطقه و در جهان ناشی از ضرورت تغییر مسیر نگاه به قدرت به مثابه هدف، به قدرت به مثابه ابزار در خدمت رشد بشر، نه سلطه بر بشر. همه انقلابیون دنیا هم حتی غیر مذهبی هم اینو فهمیدن، الان با علاقه تعقیب میکنن. رئیس جمهور قبلی، بنده خودم از ایشون شنیدم در یک جلسه ای، ایشون میگفت که وقتی که کاسترو آمده بود ایران، ایشون میگفت که فیدل کاسترو به من این جمله رو گفت، به خود ایشون گفت که شما دو امکان بزرگ رو داشتید که اگر در اختیار ما بود کل قاره امریکا رو ما میگرفتیم، یکی اسلام و یکی خمینی. الله اکبر. حالا فیدل کاسترو هم که میگیم، یه فیدل کاسترو حالا میشنه، یه فیدل کاسترو 30 سال 40 سال پیشه، نه فیدل کاسترو الان که هم جنبش جهانی چپ دورش به سر آمده، هم کاسترو پیر شده بنده خدا. 30 40 سال پیش تو دنیا دیگه هر جا جنبش انقلابی، جنبش روشنفکری، جنبش چپ تو دنیا بود، همه جا کاسترو چگوارا، کاسترو چگوارا. تو هم خود ایران هم همینطوره. یعنی جنبش‌های چپ مبارز و اینا، حتی جنبش های مذهبی، مذهبی متمایل به چپ، به خصوص اونایی که وارد جنبش مسلحانه و چریکی می‌شدن، دیگه افتخارشون این بود که یه عکس چگوارا و عکس فیدل کاسترو تو خونه‌شون تو دیوارشون دارن. اون کاسترو، یعنی کاسترو بعد از 40 سال تجربه های تلخ و شیرینش، پیروزی ها و شکست هاش، حسرت می‌خوره به دو امکان بزرگ توی انقلاب ما. یکی قدرت بسیج کنندگی اسلام، تنها دینی است که جهاد و شهادت و مبارزه با نابرابری و ظلم رو به عنوان یک عمل دینی قبول داره. مذهب در خدمت ستم و نابرابری نیست، در برابر ظلم و نابرابری است. مذهب در کنار مردمه، نه در برابر مردم. و دوم قدرت معنوی انقلابی امام که تنها رهبر دینیه که به تغییر انسانی جهان میاندیشه، توجیه مذهبی نمیکنه، نابرابری های و ستم ها رو در سطح دنیا و با اونا در میفته. و خب اگه یک کسانی مثل چپای انقلابی مثلا غیر دینی قبلا در دنیا از مذهب فرار میکردن، بعدشون واقعا از پاپ فرار میکردن، نه لزوما همشون از معنویات بخوان فرار بکنن. دست در دسترس نبودن این مذهب و چنین رهبری دینی خیلی مؤثر بود در فرار از مذهب، موج فرار از مذهب که در اون دوره ها به وجود آمده بود و حالا خیلی ضعیف شده. و کسانی که از دینگوریزی صحبت میکنن اون دورانا رو ندیدن و نخوندن که ببینن اصلا در اون دورانها در دانشگاه های اسلامی تو دو کشور اسلامی تو دنیا و تو دانشگاه های خود ایران یه نفر دیگه اگر نماز میخوند این انگوش نما میشد، یکی اگر روزه میگرفت ماه رمضان جرأت میکرد روزه بگیره به رفقاش نمیگفت من روزه ام، میگفت میل ندارم، به سیگار تعارف میکردن مثلا میگفت میل ندارم، نمیگفت جرأت نمیکرد دیگه من روزه ام. دوران دینگوریزی و دین ستیزی رو ندیدن اونا، توی همچی وضعیتی بوده. و پاپ به عنوان سمبل مذهب سازش، سمبل مذهب، امضاء مذهب پای ظلم و نابرابری، یه وقتی پاپ نمایندهشو فرستاده بود ایران زمان دانی جاسوسی که بیان شفاعت کنن پیش امام که آقا این آمریکایی‌ها و اونا رو ولشون کنه. امام دو تا تعبیر قشنگ کرد بهش، من اینا رو فراموش کرده بودم. همین چند سال قبل سمیناری بود در کانادا، یک جمعی از پروفسورها و اساتیدی بودن از کانادا، از اروپا و از امریکا آمده بودن اونجا تو دانشگاه تورنتو. یه آقای پروفسوری از امریکا آمده بود، آدم مسلمی هم بود، آدم بسیار با اخلاق و آدم با شرفی بود. ایشون میگفت که من خاطری از امام دارم. اینا گفت من جزو اون هیئتی بودم که آمدن به دیدن امام از طرف پاپ. منم چون اینجا استاد کرسی ادیان اینا هستم و چیز هستم، با اینکه فکر میکنم خودش پروتستان هم بود الان شک کردم، میگفت که ما اومدیم اونجا، امام دو تا حرف زد به ما تو اون جلسه. یکی گفت که من از شما میخواهم که مسیحی باشید، یعنی شما مسیحی حقیقی هم نیستین، چطور در کنار ظلم وای میسین تو دنیا. و ثانیا از آقای پاپ سوال میکنم که تو دو مرتبه آدم فرستادی اینجا برای شفاعت، هر دوش برای دفاع از ظالم بوده، چرا یک بار برای دفاع از مظلوم حرفی نمیزنی؟ این مذهب، این مذهب او دوران این مذهب بوده، جنبش انقلابیش هم اون بوده. از وقتی که فرهنگ عاشورایی آمد توسط این انقلاب و تو دنیا مطرح شد و جهانگیر شد، هم تعریف مذهب هم عوض شد، تغییر کرد، هم تعریف مبارزه و عدالت خواهی، اینا واقعا تغییری کرد. بسیاری از کسانی که تو تاریخ بشر شاید آدمای اهل مبارزه و ضد ظلم بودن و بیدین شدند، با چنین دینی و با چنین مردان دین مواجه نشده بودند. یکی از اهل فکر یه وقتی بنده میگفتن امتران حسن، ایشون میگفت من با یکی از این پیر کمونیست های پشیمان ایرانی که حالا نمیدونم شاید او فردالا مرده باشه، نمیدونم هست یا نیست، میگفتش که او به ما میگفت میدونی وقتی که ما مارکسیست شدیم دورانی بود که از مذهب چیزی نبود الا قمزنی و یه مقدار دروغایی که تو روزه ها بعضی ها میخوندن که اصلا نمیشد گوش داد و نمیشد باور کرد. میگفت ما از چنین مذهبی فرار کردیم. ما کجا دیده بودیم مذهبی که سال 57 مطرح شد آمد و تو صحنه آمد، کجا؟ ما از اون مذهب فرار نکردیم، ما بلکه چنین مذهبی رو ندیده بودیم، ما غیر از اونا از چیزی ندیده بودیم. مذهبی که اون موقع طرح شد برای ما مذهبی بود که هیچ طرحی برای فردا نداشت، نه حتی تعریفی از زندگی، حتی از مرگ تعریف درستی نداشت. و من به عنوان یک انسان مسئول مجبور بودم وارد صحنه بشم و هیچ تعریفی نداشتم. در واقع میگفت ما قربانیان عصر جاهلیت به جهل به مذهب بودیم. اون مذهبی که نه الهیات مفهومی داشته باشه، نه نسبتی با عقلانیت و نه با عدالت، یه چنین مذهبی مطرح. البته این اسلام، اسلام خمینی نیست، اسلام حسینی است که ایشون امام هم یکی از شاگردان این مکتب بود، ولی اون جماعت حتی همون حسین و زینب رو هم که مال قبل از این تاریخ هاست همون هم درست نمیشناختن، برای که حسین و زینب واقعی تحت شعاع حسین و زینب ساختگی در بعضی از منبرها و اینها قرار داشتن. حسین و زینبی که با قدرت درگیر شدن، که حالا من بعضی روایات چون عرض میکنم، کم کم روزه اونها شد ابزاری در خدمت توجیه مذهبی قدرت‌های یزیدی. و انقلاب 57 و سنت 57 که الان داره جهانی میشه واقعا، اتفاقا با رجوع به منطق عاشورا شروع شد. چند وقت پیش کیسینجر یه مقاله نوشته بود، گفته بود که 20 سال پیش که این انقلاب شروع شد ما هر روز منتظر خفه شدنش بودیم و امروز از ایران و افغانستان تا خود فلسطین همه جا مستقر شده. این نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش گفت که اینقدر وایسادیم نگاه کردیم تا ایران آمد تو بیت المقدس دولت تشکیل داد. همین انتخابات اخیر، این تعبیر اونه البته. این همون منطقه عاشورایی بود که از انقلاب 57 و از جبهه شروع شد، منتشر شد در عراق، در لبنان، در افغانستان، در کوچه های فلسطین، اوج ریخت دنیا رو عوض کرد. در مبارزه با چنون مذهب سازشکار، مذهب دروغگو، مذهبی که واقعا تریاک توده هاست. یعنی اگر کسانی گفتن مذهب تریاک توده هاست، اگر منظورشون چنان مذهبی بوده درسته، برای تخدیر توده ها بود، برای توجیه ستم. با اون نوع مذهب اتفاقا خود اهل بیت، خود ائمه در افتاده. من یک روایتی از امام سجاد حضرت زین العابدین آوردم اینجا، چون چهره ایشون واقعا مظلوم و مجهوله. یک آخوند درباری و فقیه فاسدی بود در زمان خود از سجاد به نام محمد ابن مسلم زهری که با دستگاه حاکمیت میکرد و پای کسافتکاری های حکومت امضای شهری میگذاشت، حکومت هم سیبیلشو چرد میکردن، بهش امکانات میدادن، شرایط میدادن، برید برش جمع میکردن، دم و دستگاه و منبر و اینا. امام سجاد علیه السلام یه نامه دارن به این آدم، خیلی تکان دهنده است، من وقت ندارم همشو بخونم، دوستانی که خواستن برن در تحف العقول و در بعضی دیگه از منابع روایی ما هست که فنظر ایل دل تکون غدا اذا وقفت بین یدی الله فسألك عن نعمه علیک کیف رأیتها و عن حججها علیک کیف قضیتها ولا تحسبن الله قابلا منکب التعذیر ولا راضیا منکب التخسیر هیهات هیهات لیس کذلک اخذ على العلماء في كتابه ازغال لتبيننه للناس ولا تكتمونه. میگن که ببین فردا در پیشگاه خداوند چه وضعی داری، روحانی نما، و خداوند از تو خواهد پرسید از امکاناتی که در اختیار تو قرار گرفت و از حجتهایی که بر تو تمام شد و از حقیقتی که تو به او خیانت کردی، و فکر نکن خداوند عذر تو را خواهد پذیرفت و گمان نکن که خداوند به تقصیرها و خیانتهای تو رضایت خواهد داد و از تو خواهد گذشت. کاری که تو میکنی کثیف‌تر از این حرف هاست که بشه توجیهش کرد. یعنی ببینید موضع‌گیری علیه چنین مذهبی و علیه چنین روحانیتی و علیه چنین روشی که مذهب توجیه و سازشه و واقعا تریاک توده هاست. وقت امام بهش میگن که خداوند از علما پیمان گرفت که حقیقت را برای مردم تبیین کنند و لا تکتمونه، یعنی کتمان و سکوت نکنن، هرگز چنین نیست که خداوند از تو بگذرد. بعد فرمودن کمترین چیزی که تو کتمان کردی و سبکترین جرم تو این بود که آنست وحشت از ظالم، ترس دستگاه رو از دین، از علماء دین و از مردم تو ریختی. تو یک کاری کردی که اینا بگن از دین و از علماء و از توده مردم مذهبی اینا نترسن. تو وحشت و ظالم، وحشت و ظالم رو تبدیل کردی به اونس، رو بهش امنیت و آرامش فکری دادی، دیگه نمی ترسن اینا از مذهب و از آخوند و اینا، برای که تو کنارشون وایستادی. و سهلت له طریق الغی، تو جاده صاف کن مسیر ستم و طغیان اینها هستی، چون به اونها نزدیک شدی. به دنوب و کمین و اجابت که له هی ندوید، وقتی صداد زدن، یه سوت زدن، چار دست و پا دویدی، هر چه ازت خواستن اجابت کردی و به نام دین این کارو کردی. بعد فرمود فما اخوفنی، چقدر میترسم من از آینده تو و از سرنوشت تو که نام تو در لیست خائنین، مع الخونه، تو فهرست خائنین قرار گرفته. و ان تسأل اما اخذت بإعانتك على ظلم الظلمة، و پرسیده خواهی شد از همه این کاهویونجهی که بهت دادن، از همه امکاناتی که جلوت ریختن و خوردی و مصرف کردی، در برابر کمک کردن به ستم و دستگاه ظالم و توجیه شرعی فساد اینها، انک اخذت ما لیس لک، هر چی که گرفتی چیزی گرفتی که مال تو نبود، مال مردم بود و به تو دادند، و نزدیک شده به کسانی که حق هیچ کس رو بهش به هیچ زی حقی ندادن، حق هیچ صاحب حقی رو بهش نمیدن، اهل اجرای عدالت نیستن، در برابر هیچ باطلی نمیستن. و احببت من حاد الله، با کسی دوستی ورزیدی که دشمنان خداوند هستند. بعد فرمودن که این تعبیر خیلی زیباه، فرمودن که جعلوك قطبا ادارو بك روحا مظالمهم، تو را قطب آسیایی کردن که اون آسیا بر محور تو چرخید و داره میچرخه با توجیهات بر محور قدرت ظاهرا مذهبی تو چرخید و همه چیز رو خورد کرد یا آسیاب و له کرد و جعلو که جسرن یعبرون علیک الى بلایاهم و سلمن الى دلالتهم، تو رو پلی کردند برای رسیدن به اهداف خودشون جسر، و تو را نردبانی کردند برای گمراه کردن مردم و به زلالت کشوندن جامعه. تو داری دعوت میکنی جامعه رو به انحراف اونها و راه سالکن سبیلهم، تو خط اونایی، تو جزئی از اونها هستی. یدخلون بک شک علی العلماء، کاری کردی که مردم به همه علما شک میکنن از این به بعد، یعنی همه علما دین رو از چشم مردم انداختی و مشکوک کردی با این خیانتت. و یقتادون بک قلوب الجهال، و عوام فریبی کردی، توده های عوام که به مذهب ارادت دارن ولی معرفت ندارن فریب تو رو خوردن. یعنی این نامه امام زین العابدین بعد از عاشورا و کربلا که کسی جرأت نفس کشیدن نداره، این نامه رو نوشته به آخونده که تو دستگاه حکومت داره توجیهشون میکنه. و هم تو حضرت زینب، یعنی اینا نگاه به قدرت میبینین چیه. حضرت زینب داره که تو کربلا وقتی که حضرت سجاد به پیکر تکی تکی شهدا داشتن نگاه میکردن، کار تمام شده بود، اینا رو داشتن دیگه به زنجیر میکشیدن اسرا رو ببرن، اونجا داره حضرت سجاد چشماش پر اشک بود، به این بدنهای پاره پاره نگاه میکرد و اشک توی چشمهاش بود و تو صورتش. حضرت زینب به امام سجاد میگه که سوگند به خدا، اینا ترجمه مضمون صحبتهای حضرت زینب، سوگند به خدا این پیمانی بود که خدا از جدت پدرت و عمویت گرفته بود. ما یه پیمانی داشتیم، ما یه میثاقی امضا کرده بودیم، ما سر تعهدمون وایستادیم، اصلا اینا جزء تعهدات ما بود. یعنی این پروژه عاشورا همه جزء تعهدات ما بود. به خدا سوگند این پیمانی بود که قبلا از ما گرفته بودند. میدونیم از زینب یکی از شرطهای ضمن عقدش موقع ازدواج که عبدالله آمده بود به خواستگاریشون، یکی از شرطهایی کرد این بود که یه وقتی لازم خواهد شد که من با حسین حرکت کنم برای مسیری که هیچ معلوم نخواهد بود، شرط من برای ازدواج اینه که اون موقع مانع من نشی. یعنی عاشورا شرط ضمن عقد از زینب بود از مدت ها قبل. وقت از زینب میگن که این شهیدان در آسمان ها مشهورند، از این پس دیگر این سرزمین هرگز فراموش نخواهد شد کربلا. در این نقطه از زمین امروز پرچمی برافراشته شد که دیگر هرگز کهنه نخواهد شد و به زمین نخواهد افتاد. رهبران کفر و ستم هر چه بکوشند امروز را و این مردان بزرگ را از تاریخ محو کنند، دیگر نخواهند توانست. این صدا در تاریخ برای همیشه خواهد ماند و بالا خواهد گرفت. اینا بخشی از صحبت از زینب و از سجاد تو کربلا، و یکم اون سخنرانی عجیب زینب در کوفه است که وارد کوفه شدن دیدن مردم دارن گریه میکنن، که از سجاد به زینب گفت اینا برای چی گریه میکنن؟ گفت دارن برای ما، چون آخه اینا 20 سال پیش علی تو همین شهر حکومت میکرده، همین حسین و زینب پسران دختر و پسر دختر علی بودن تو همین شهر با مردم، حالا 20 سال دو دهه گذشته این وضعیت شده. زینب میگه ظاهرا برای ما. وقت سجاد از سجاد میگه که پس آنان که ما را کشتن چه کسانی بودند؟ اینا چجوریه که هم میکشن هم خیانت میکنن هم گریه میکنن؟ و حضرت زینب رو کرد به مردم کوفه. بخشی از صحبتاشون اینه. اولا زینب میدونید ایشون رو ابن عباس که صاحب سبک تفسیریست و از بزرگان اسلامه، ایمانی مفسر درجه یک قرآن، که قرائت ابن عباس، نظر ابن عباس محترمه تو جهان اسلام، وقتی راجع به زینب ایشون صحبت میکرد میگفت عقیلتنا زینب، یعنی خردمند ما، خردمند ما زینب، یعنی زینب رو به عقلش میشناختن و به قدرت تفکرش. لقبای از زینب خیلی لقبای جالبی، یه لقبش ام العزائمه، یعنی محکم، عزیمت، عزم، یعنی زنی که مظهر اراده محکمه، اراده پولادین. یه لقب از زینب ام العجائزه، یعنی زنی که مظهر رسیدگی کردن به فقرا و عاجزها و محرومین و بیچاره هاست، پناهگاه طبقه مستضعف و ضعیف. یه لقب دیگه از زینب صاحبت و شوراست، یعنی هر کس در هر مورد تصمیم میخواست بگیره با از زینب مشورت بود میکرد، به عنوان یک زن صاحب نظر، صاحبت و شورا، یعنی تو هر موضوع علمی سیاسی اجتماعی نظر زینب به عنوان یک مشاور درجه یک مهم بود برای اهل بیت و برای بنی هاشم. نظر زینب رو میخواستن، تحلیل ایشون رو میخواستن. ایشون رو میکنن به مردم کوفه. اولا مستقیم مردم رو قاتل امام حسین میدونن، با اینکه مردم دستشون به خون امام حسین آغشته نبود، خیلی هاشون مردم رو خیلی ها رو قاتل میدونن، تعبیرشون اینه. چون شما قتل نکردید ولی سکوت کردید، بنابراین شما هم قاتلید. توی اون زیارت های راجع به امام حسین هست داره یه تعبیری که نفرین بر آنان که تو را کشتند، نفرین بر آنها که دیدند و سکوت کردند، نفرین بر آنها که اسب کسانی رو که خواستن بیان شما رو بکشند آماده کردند و زین اسب رو برش گذاشتند، نفرین بر همه کسانی که اون صحنه رو دیدند و سکوت کردند. همتون دستتون به یه خون آلوده است. تو نمیتونی بگی که من که نکشتم، من که نبودم، یا من مجبور بودم. زینب به مردم کوفه میگه ای بی مقدارها بگرید و همیشه بگرید، همیشه گریان بمانید. شما پیرزنی را میمانید که نشست و رشته بافت و آنگاه همه آنچه رشته بود دوباره پنبه کرد. پیمانهای دروغ، ایمانهای دروغ و بی فروغ لاف میزنید و حیله میکنید، یعنی گریتون هم دروغه. ای ملت دوست کش و دشمن نواز، شما به خود نیز دروغ میگویید، بیرونتان مرتب و درونتان فاسد است. مثل سنگی بر گوری که بیرونش نقره آگین و سفید و درونش عفونت است. اینا صحبت از زینب، بخش از صحبت ایشون با مردم کوفه. حالا اینا اسیرن، تو زنجیرن، کتک خوردن، شلاق خوردن سر شهدا جلوشون. بعض عجیبی که میدونید، تشنه گشنه، که بعضی از کوفیان آمدن این مقدار خرما و نون و اینا دادن به بچه‌ها. از زینب اعلام کرد به همه بچه‌هایی که جزء اسرا بودن، فرمودن هیچ کس دست به خرماها نزنه، ما صدقه نمی‌خوایم. به بچه‌ها گفت تمام این نون و خرماها رو پرت کنید طرف خودشون، که داره بچه‌ها تشنه و گشنه این نان‌ها و خرماها رو پرت می‌کردن طرف کوفیان. زینب گفت هیچ کس حق نداره چیزی بگیرد اینا. بعد گفت که چه رفتار پلیدی بود که با ما کردید، از این پس شما اید و خشم خداوند بگرید که دیگر مستحق عشق خواهید بود نشادی، و این ننگ پاک نخواهد شد. از پس توجیه خون فرزند پیامبر بر نخواهید آمد، بر نخواهید آمد. سید جوانان بهشت را کشتید و چراغ راه شما مردم زشت. حسین اگر خیانت نمی کردید در همه سختی ها کنار شما می بود. مرگ بر شما ملت نیرنگ باز. می دانید ای هیچ به دستان، اینک شما باد در دست دارید، تو دستتون هیچ چیز نیست، اینک شما باد در دست دارید. چه معامله احمقانه و پر از زیانی بود که کردید، اینک ذلت بر شما. آنچه کردید آسان نبود و اینک بیم شکافتن آسمان و گداختن کوه ها می رود. جگر رسول خدا را مجروح کردید و حرمتش را شکستید. خون آسانی نبود آن خون که ریختید. عذاب دنیا در پیش شماست و عذاب آخرت سخت تر است. بعد فرمود اف عجب تو من قطرت السماء و ماء، تعجب خواهید کرد اگر از آسمان خون ببارد. و بدانید که روز مظلوم از روز ظالم سخت تر خواهد بود و گریه امروز جنایت دیروز شما را پاک نخواهد کرد. اینا شما ببینید این ادبیات، این مذهب، این منطق با مذهبی که در دنیا مطرح بود. امام حسین صبح عاشورا، این مذهب در یک طرفش عدالته، یک طرفش عقلانیت و معرفته، یک طرفش معنویته. امام حسین صبح عاشورا، که خب شب عاشورا رو اجازه خواستن تا صبح نماز و عبادت و اینها بود و قرآن، صبح عاشورا که دارن عملیات نبرد شروع میشه و دیگه در عرض چند ساعت همه به خاک خواهند افتاد، این جمله رو نمیگن، نگفتن، خیلی نمیگن توی این صحبت ها و اینا. این روایت خیلی زیباه. صبح عاشورا امام حسین به یکی از اصحابش میگه که برو توی خیمه ها به همه بگو ناد الله یقتل معی رجل علیه دین، بگو هر کس حقی از مردم نزد اوست از آنها خواهش میکنم حتی اگر برای مرگ آماده شده اند اردوگاه ما را ترک کند. هر کس حقی از مردم بگردن اوست، حقی کسی رو جوی پامال کرده، بدهی چیزی داره و نداده، همطوری آمده، حتی اگر آماده شهادته. چون اونایی که باید فرار میکردن رفته بودن، یعنی شب قبل امام حسین گفت چرا خاموشو بریم دیگه، اونایی که موندن برای مرگ موندن. باز امام حسین میخواد اینا رو تصفیه کنه، میگه هر کس حقی از مردم را خورده است پامال کرده، از حقی بگردن اوز که هنوز ادا نکرده، از خیمه های ما را ترک کند، نمیخوام خونشون با خون ما مخلوط بشه. من مات و علیه دین اخذ من حسناته یوم القیامه، هر کس بمیرد و حقوقی از مردم بگردن او باشد، اگر بزرگترین حسنات رو هم انجام داده باشد، از حسنات او در قیامت کم خواهد شد. و خطبه صبح عاشورا برای اهل کوفه که گفت مردم سخنانم را بشنوید، به شتاب نکنید تا موعظتان کنم که حق شما برگردن من است و استدلال مرا برای آمدن بشنوید. اگر درست بود انصاف بدهید و حق نبرد با من را خواهید داشت، و اگر انصاف ندهید پس چه میخواهید بکنید؟ برای من مهم نیست. بعد میپرسه من کیستم؟ آنان که نمیدانند از آنان که میدانند بپرسند، از بزرگانتان بپرسید. بعد میگن فلانی فلانی تو اسمشون، میگن آیا شما به من نامه ننوشتین که چه و چه و بیا و فلان؟ اینا ترسیدن گفتن ما نه، ما که. امام حسین گفت که به خدا سوگند همین شما، ویلکم وای بر شما. بعد داشتن قرآن میخوندن، اینا شروع کردن به هو و هو کردن و سوت و کف و سرستا میکردن. امام حسین دو سه بار گفت آرام بشید حرفامو بزنم، نذاشتن. کف زدن، سوت زدن، سرستا کردن. امام حسین گفت که میدانم چرا نمیتوانید به آیات خدا گوش کنید، زیرا شکمتان از مال خدا و مردم پر شده است. شمشیر دوستان، شمشیر علیه دوستانتان و زور بازوی دشمنانتان شده اید، بدون آن که هیچ عدالتی از اینان ببینید. به غیر عدل افشوه فیکم، کدوم عدالت اجرا کن؟ کدوم حق رینا و حق دار دادن؟ چطور این را دفاع میکنید؟ شما شدید عمله آماتور زلمه، نوکر بیجیر و مواجب اینا شدید. بعد میگو بعضیا به دنیا دینشون رو میفروشن، شما به امید دنیا دینتون رو فروختین، چون چیزی هم بهتون نمیدن اینا. فهمودن شما امروز حزب شیطان شده اید و ما همان حزب الله هستیم که قرآن بشارت داد. شما قرآن و دین رو تحریف میکنید، شما صدای مسخره کنندگان حقیقتید که قرآن را پاره پاره کردن. داره که جعلو و اوین قرآن رو تکه تکه خواندن، پاره پاره کردن. شما قرآن رو تکه تکه خواندید، یعنی تحریف کردید. این منطق، این نگاه، رابطه حقیقت و قدرت. باز این تعبیر امام حسین خیلی زیباست که دعوا برای خدا یعنی چی، سر چیه؟ سر نوع حکومت، که قدرت چگونه تولید شود، چگونه توزیع شود، چگونه مصرف شود، در راه شریعت الهی و قوانین خدا و قرآن یا ضد او باشه. در واقع دین آمده تا در باب قدرت، ثروت و معرفت و منزلت تعیین تکلیف کنه. اونایی که میگن دین به اینا کار نداره، دین در حاشیه است، یه امر فردی سلیقه ایست، میگن آقا دین به قدرت، ثروت، معرفت و منزلت نباید کار داشته باشه. پس چیه؟ یه سرگرمی شخصی. امام میگه نه. ببینید دعوای عاشورا در این حال که دعوای دین حقیقی و دین قلابی یا دین و کفر، دعوای تقوا و فسق، دعوای همه علم و جهله، در این حال دعوای اسلام طبقاتی با اسلام برابری خواهه. امام حسین فرمود که مبارزه با فرهنگ اشرافی و زندگی های سرمایداری حتی در نوع لباس پوشیدن. او زمان مشهور بود، یعنی رسم بود که اینا که لباس های چیز میخواستن بپوشن از بقیه متمایز باشن و اشراف و اینا، لباس های بلند میپوشیدن که تا این مثلا قوزک پاشون این لباس باشه. اونایی که آدم های ساده بودن لباس های کوتاه، اونایی که لباس های بلند، یعنی ما جز اشرافی. امام حسین فرمود من لبس ثوبا یشهره کساه الله یوم القیامه ثوبا من النار. هر کس لباسی بپوشد تا از دیگران متمایز بشود، از این طریق بخواد اشرافیگری کنه، خداوند لباسی از آتش در قیامت بر او خواهد پوشاند. یه وقت ایشون رفت پیش خیاط، امام حسین لباسی بدوزن براش. اون طرف راجع به حد ازار که این لباس شما رو من تا کجا بلند بدوزم پرسید. آقا لباسونه بدوزم تا پشت قدم، تا پشت پاتون؟ امام فرمود که لا. آقا مثل آدمای مهم با شخصیت گفت نه. گفت تا زیر زانو؟ گفت نه. بعد امام فرمود ما اسفل من الکعبین فی النار. هر کس لباس برای تفاخر بپوشد، از طریق حتی لباس پوشیدن بخواد اشرافیگری کنه و یه عده‌ای رو تحقیر کنه، بگه من با شماها فرق میکنم، فرمود که این لباس برای تفاخر یعنی آتش، خانه برای تفاخر یعنی آتش، امکانات برای تفاخر، حتی مدرک و شغل و اینا برای تفاخر، اینا یعنی آتش. چون در خدمت تولید یا توزیع یا مصرف قدرت، ثروت، معرفت و منزلت در مسیر توحید و برای خدمت به بشر نیست، اینا برای تغییر بشره، برای سلطه بر بشره. این که انگشتر عقیق برای مردها توی فرهنگ اسلام، حقوق اسلامی حرام شده، برای زنها اشکال نداره ولی برای مرد حرام شده و انگشتر عقیق مثلا به جاش گفته شده. میگه اصلا انگشتر طلا یکی از علتاش اینه، اصلا انگشتر طلا و زیورالاتی که مردها میپوشن دقیقاً مظهر سرمایه‌داری و زندگی های اشرافی و تحقیر فقرا بود. از اون طرف نبرد اسلام خدا ترس عبادت خواه با اسلام عیاش ها و دنیا پرست ها، اسلام سجده در برابر خدا با اسلام سجده در برابر طلا، رکوع در برابر خدا یا رکوع در برابر خدایان،
خدایان و قدرت و ثروت و اینها. داره که وقتی امام حسین وضو میگرفت، هر وقت ایشون برای نماز آماده میشد وضو میگرفت، رنگش میپرید. اصحابشون گفتن ما هیچ وقت، هر وقت ایشون رنگش میپرید و ما میدیدیم زانواش میلرزه، میفهمیدیم که وقت نمازه. بعد میگه یه کسی که با ایشون آشنا نبود، حال ایشون رو نمیشناخت، یه وقتی دید که امام رنگش یه حالت دیگه و پاش داره میلرزه و یه حالت دیگه ده، اما گفت آقا حالتون خوش نیست شما؟ امام فرمود که نه. گفت به امام حسین گفت که چرا میلرزی؟ تو را چه میشود؟ امام حسین گفت چرا نلرزم؟ بس به سوی نماز میروم. گفت آقا مگر به نماز ایستادن اینقدر تب و تاب دارد؟ امام فرمود که هزار بار بیش از این. ملاقات با خداوند است، قرار دیدار با اوست، چگونه نلرزم وقتی در پیشگاه قدرت مطلق و علم مطلق نیستم؟ نمازاش همیشه اینجوری بوده. این تفکر رو بذارید در برابر او حکومت و دستگاه دینی که آمدن سر کار، اوائل تظاهر به مذهب میکردن، بعد که جا افتادن و قدرتاشون مستقر شد، کم کم نماز جمعه رو اومدن چهارشنبه خوندن، نماز دو رکعتی رو مست آمد توی محراب خوند، قی کرد مشروب تو محراب، بعد بهش گفت دو رکعت نماز صبح شما اینقدر خوندی؟ گفت کم خوندم که بخونم بزن. یعنی دعوا بین اینا بود و اونا یه مرتبه اینجوری نشد، به تدریج اینجوری شد. اینجوری نبود که اینا تا آمدن علی و حسن و حسین رو زدن کنار فوری آمدن این کارا رو کردن، به تدریج این اتفاقات افتاد. و همینطور اسلام دروغ و فریب و ریا و قل و قش با اسلام صراحت و صداقت. امام حسین می‌فرمود ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل. شیعه ما کسانی هستند که دلشون صاف و پاک، هیچ قل و قش و دغل و فریب و دروغ و دوگانگی و ریا تو قلبشون نیست. بعدی کسی آخر آمد گفت آقا ما جز شیعیان شما ایم. گفت شما، امام حسین گفت شما اینجوری هستین؟ گفت نه. گفت پس شما شیعه ما نیستین، چرا دروغ میگین؟ بگید ما رو دوست دارید، نگید شیعه ما هستید. فرمود نحن و شیعتنا علی الفطره التي بعث الله علیها الرسول. ما و شیعمون بر اون فطرتی هستیم که خداوند پیامبرش رو بر او برانگیخت. دو تا علامت برای شیعه امام حسین گفت. ما من شیعتنا الا صدیق شهید. فرمود شیعه علامتش دو چیزه: یک صداقت، دروغ نمیگه، دروغ زندگی نمیکنه، و دوم شهادت طلبی. بعد فرمود ولو ماتوا علی فراشه، حتی اگر در رخت خواب بمیرن شهیدن. وقت خط فاصل بین اسلام محرومین و اسلام طبقات حاکم. یه حدیث دارن امام حسین به بعضی از اینا خطاب کردن که بعضی از تعابیرشون اینه که تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر. شما تو خیابونای جری را میرید انگار مثل شاهان. پس کو قیام به حق خدا و حق مردم؟ پس فرمود اما حق الضعفا فزیعتم و اما حقکم بزعمکم فطلبتم. حق مستضعفین رو ضایع میکنید، اما اون چی که حق خودتون میپندارید او رو تا قرون آخرش مطالبه میکنید. فلا مالن بذلتموه، نه مالی در راه حقیقت بذل میکنید و از مالتون میگذرید. ولا نفسن خاطرتون به حال الذی خلقها، نه جانتون رو حاضرید به خطر بندازید در راه کسی که همون جان رو او به شما داد. ولا عشیرتن آدیتموها فی ذات الله، نه حاضرید برای خدا با قوم خیشتون و باندتون اینا در بیفتین. امیرالمومنین علی میگفت که ما در زمان پیامبر میجنگیدیم برادر با برادر، پسر عمو با پسر عمو، در یک قبیله ما با هم میجنگیدیم، برای که برای ما نژاد، فامیل، قبیله هیچ اهمیتی نداشت، برای ما حق و باطل مطرح بود. دوستها دشمن شدن، دشمنها دوست، برای که مرز حب و بغض ما، دوستی و دشمنی ما از خون و نژاد و قبیله و قوم خویش و ثروت و طبقه و اینا همه خارج شد، فقط شد عقیده. برادر با برادر جنگید. ما سر این چیزا، ما با هم سر این مسئله پای همه چی وایستادیم. اما میگه شما با قوم خویش و باند خودتون حاضر نشدید در بیفتید برای خدا. وقت انتم تتمنون علی الله جنته، آرزوی بهشت خدا و همسایگی با پیغمبران خدا هم دارین. بعد فرمود من میترسم خداوند بر شما عذاب همی الان نازل کنه. شما منتظر بهشت و همسایگی و پیغمبران و خدا هستید؟ شما اهل ادهان و مصانعه و توجیه و سکوت و سازشکاری هستید؟ اسلمتم الضعفاء فی ایدیهم، مستضعفین رو، ضعیفان رو زیر دست اینها زورگوها، مستبدین، مستکبرین رها کردید. فمن بین مستبعد مقهور و بین مستضعف علی معیشته مقلوب، یه عدهشون شدن برده بی اراده اینها و یه عده گرسنه زیر دست پایینها افتادن. و من از یک تعبیرم از امام سجاد یادداشت کردم، میگم حیفم میاد نگم چون بحث قدرت و حقیقته. این روایت از امام سجاد رو هم دوستان بهش توجه کنن. رساله حقوق حضرت امام زین العابدین امام علی ابن الحسین دوستان حتما شنیدن، احتمالاً دیدن، ببینید رو که مرحوم شیخ صدوق در خصال و دیگران جای دیگه آوردن. شروع میشه این رساله حقوق اینجوری شروع میشه، فرمود اعلم ان لله عز وجل عليك حقوقا محيطه بك في كل حركه او سكنه، حالا عربی شما رها میکنم، که بدانی که خدا شما تو زندگی سراسر یک شبکه عظیمی از حقوق شما را احاطه کرده، تو یه شبکه عظیمی از حقوق دارید زندگی میکنید. و بعد فرمود آخرش که هو حق الله هو اصل الحقوق، ریشه و منشأ همه حقوقم حق خداوند است. که دو تا درس تو این تعبیره که نسبت و قدرت و حقیقت رو اونجا معلوم میکنه. یک سراسر زندگی تو تعریف امام سجاد در شبکه های متداخلی از حقوق متقابل و متقاطع اشباه شده، یعنی تو نگاه اسلامی و تو نگاه امام علی ابن حسین هر جا که انسان هست حقوق هست، اگر انسان خودش تنهاست بازم حقه، هم حق خودش هم حق خدا. حالا اون تعبیر رساله حقوق ببینید که از حق خدا، حق خودت بر خودت، حق زبان، حق چشم، حق دست، حق نماز، حق انفاق و صدقه، حق حاکمیت، حق استاد، حق زن، حق برادر، حق همسایه، حق شریک، حق ثروت، حق مخالف تو دعوا، که کسی که با تو مخالف داره با تو داره دعوا میکنه، حتی حق او، و بعد حق فقیران، و بعد حق همفکران و همدینان، و بعد حق غیر همفکران و غیر همدینان. و نکته دوم اینه که منشأ فلسفی همه حقوق، حقوق بشر، حق الله، حق الله. و معنیش اینه که حقوق بشر، آزادی، عدالت، که همه چیزهایی که از سنخ حقوقن، هر جا بحث حق و تکلیفی است، حقوق قابل تفکیک، حقوق بشر قابل تفکیک از حق الله نیستند، چه رسد به این که حقوق بشر تقابل با حق الله، با شریعت الهی پیدا بکنه یا به اصطلاح در تعارض باشه. بنابراین حقوق بشر غیر دینی هم منتفی میشه. اگر قرار شد حقوق بشر منشأش حق الله باشه، یعنی حق الله و اصل الحقوق، همه حقوق از حق خداوند نشأت میگیره، وقتی که شما حقوق دینی، حقوق بشر اصلا نمیتونه با شریعت و احکام الله تضاد داشته باشه. شریعت آمده همین بیان همین حقوق و وظایف بشر. و جالبه که بعد از کربلا که اسرا رو آوردن دمشق و شام، یکی از اینا تو زنجیر بودن، امام سجاد هم تو زنجیر بود، یکی از این چیزا از این امویه ها آمد جلو برای مسخره کردن و اینها، گفت که شکنجه روانی، شکنجه سرد، آمد جلو امام سجاد گفت که کی بالاخره آقا شکست خورد، کی برد؟ حالا سوالی که از یک اسیر در زنجیر میپرسی، این سوال معلومه که برای چی پرسیده میشه. از امام سجاد پرسید که چه کسی پیروز شد و شکست خوردگان کیانند؟ یه بار میشه به ما بگید؟ یه بار میشه بالاخره اعتراف کنیم که شماها باختیم، اشتباه کردیم؟ امام سجاد بهش فرمود که وقت اذان که برسد خواهی دانست که چه کسی پیروز است و شکست خوردگان کیانند. چون موقع اذان دوباره صدای توحید و صدای پیامبر در همه مأذنه‌ها بلند خواهد شد و ما می‌خواستیم همین حقیقت بمانه. ما دنبال قدرت نبودیم، قدرت برای ما وسیله بود نه هدف. یعنی معیار پیروزی کسب قدرت نیست، بقاء آرمان هاست، تثبیت یک حقیقت بزرگه، حقیقتی که ما آوردیم و برای اون کشته شدیم سرپاست و سرپا خواهد موند، بنابراین ما پیروزیم. در واقع امام سجاد بهش داره میگه که شما را باد خواهد برد ولی این حقیقت خواهد ماند. یعنی گفت وقت اذان بگن معلوم میشه کی باخت و کی برنده شد. این تعبیر خیلی زیبای از امام سجاد تو زنجیر، معنیش اینه که اون چی که در دست شماست قدرت ظاهری است، قدرت حقیقی دست ماست، قدرت اعتباری مشکلات شما را حل نمی‌کنه. و این یه تعریف جدیدی است از قدرت. و من توصیه می‌کنم دوستان رو به صحیفه سجادیه، اما من خودم متأسفانه اهل دعا و اینا نیستم، ولی جدا از بحث عبادی و دعایی و معنوی صحیفه که بهش زبور آل محمد یا انجیل اهل بیت میگن، 54 تا دعاست، بیش از 60 شرح برش خورده و صحیفه کامله بهش میگن، برای که یه صحیفه ناقصی که نصف این بوده دست زیدیه است، زیدیه بود از طریق یحیی بن زید، زید شهید و اینها که خب پسر امام سجاد ایشونه، از اون طریق دست اونها، اون صحیفه کامله میگن چون این کامل ترشه. و البته 7 8 تا صحیفه که چیز شده صحیفه جامع تری هست، که حالا همین صحیفه رو بهاءالشرف تو قرن 6 هجری چیز کرد، یه مقداری در احیاش نقش داشت. من اون شیخ مفید تو ارشاد یه داستانی نقل کرده راجع به صحیفه سجادیه که چطور دست یحیی بن زید و اینها بود، در رجال نجاشی در فهرست شیخ طوسی آمده. شاید دومین کتاب در تاریخ اسلام بعد از قرآن که به شکل کتاب آمد بیرون و البته مخفی بود، همین صحیفه سجادیه بود. اونه که من می‌خواستم بگم اینه که این دعاها تو عصر دیکتاتوری خونریز یزیدی بعد از سرکوب، غیر از جنبه دعا و معنویت، اصلا یه مانیفست معارف الهی است. باید 100 تا گروه، باید 1000 تا پایان نامه توی دانشگاه تربیت مدرس، هر کسی از زاویه نگاه خودش برن تو صحیفه کار بکنن، ارتباط دعا و معنویت و الهیات و توحید رو با اقتصاد، با سیاست، با حقوق بشر، با خانواده، با اینا برن ببینن. اینقدر حالا من یه چیزی یادداشت کرده بودم، وقت تمام شد، نمیخوام مزاحم شما بشم. فقط اونجا میبینید نسبت قدرت با حق به هر دو معنا رو، از معنویت تا عدالت تو این صحیفه بحث میشه، از نیازهای انسان، اخلاق، برنامه زندگی، روش تفکر، عقلانیت، نگاه اسلامی به اقتصاد، نگاه اسلامی به سیاست، به خانواده، به زندگی، به عشق، به مرگ، به دنیا، به بشریت، به ابدیت، نگاه اسلامی به طبیعت، به شریعت، به حقیقت، و چقدر انسانگرایی در این دعاهاست، انسانگرایی توحیدی و الهی در برابر هم انسان ستیزی، هم در برابر انسانگرایی الهادی و اومانیستی. من اینم خواهش میکنم که دوستان اگر حالا پایان نامه هاتونه که دارید میدید، وسطش فکر بکنید که چقدر از توی اینا میشه پایان نامه ها در آورد. ما از غرب، اون غربی ها به ما یاد دادن که ما با هر جمله و نیم جمله متفکران درجه دو سه اونها مثل آیه قرآن مواجه بشیم، بشیم برای یه نیم جمله شعرهایی بدیم که به عقل خود او گویندش هم نمیرسید. مثل بعضی اینا دیدین فیلمای سینمایی رو میان چیز تفسیر میکنن، بعد از فیلم سینمایی پخش میشه میان تفسیر میکنن، یا نقاشی های کوبیزم و اینا رو میان تفسیر میکنن، یه چیزایی میگن که به عقل پدر جد سناریست و تهیه کننده و کارگردان و اون نقاشش نرسیده، تا هفت نسلش او اصلا توجهی به من، ولی همطور میگن خوبم هست. ما این همین استعداد و نشاط و تیز هوشی و هی ابداع و خلاقیت نشون میدیم تو چیزایی که اهمیت های بسیار متوسط و معمولی دارن، جمله های بسیار عادی. وقت تو این جمله ها، این صحیفه سجادی اگر دست اونا بود، تا حالا از توش ده ها هزار پایان نامه در آورده بودن. یه وقتی بشه انشالله تو دانشگاه تربیت مدرس و دوستان هر کسی تو هر رشته تخصصی کار بکنه و بتونه از روی این جمله ها بیام کار بکنه، که حالا من جمله ها شوادش کردم، فرصت نبود، ببخشید وقت شما رو گرفتم. موقع یا تعطیلی امتحان و پایان نامه ها و دفاعی ها و اینا من واقعا عذرخواهی میکنم. قرار بود ما بعد از تعطیلات خدمتتون برسیم دیگه، ما همطوری جسارتاً زودتر اومدیم. ببخشید. متشکرم.